قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام زاد القفله باليقظه. برای سلامتی و تأجیل در فرج و ظهور محور عالم امکان وجود نازنین و مقدس امام زمان روحی له الفدا و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی کبی عنایت کنید. امروز هفتمین روز این محفل و انجمن نورانی و روحانی و با یاری و عنایت خدای بزرگ ما در این چند روز در رابطه با موضوع بسیار مهم مراحل و اصول کلی درمان رذایل اخلاقی مطالبی رو بیان کردیم. رسیدیم به اونجا که بعضی از صفات در انسان هستند که سبب میشن نفس انسان دچار آلودگی بشه و ناپسندی های نفسانی در وجود انسان رخنه کنند. برای درمان واقعی و کلی این مشکل بزرگ یکی از راه‌هایی که پیشنهاد شد مسئله معالجه با صفات متضاد با رذایل هست، یعنی هر رذیله ای را ما با یک صفت پسندیده و حمیده جایگزین کنیم تا درونمون را از این آلودگی ها بتونیم پاک کنیم. در این زمینه مراتبی رو ذکر کردیم که غضب را با حلم باید درمان کرد، شرها و بدیها را با خیر و خوبی باید جایگزین نمود، تندی شهوتها و تمایلات را با پاکدامنی و دوری از گناه باید جبران کرد، هوا و هوسها را باید با عقل مهار و کنترل کرد که هر کدام از اینها در جایگاه خودشان واقعا میتونند یک انسان را با تمام ارزشهایی که دارد به ذلت بکشانند و اگر از این صفات متضاد استفاده شد میتونن جلو افتادگی انسان و شخصیت از دست رفته انسان را بگیرن و زمینه ای رو برای درمان همه این بیماری ها در انسان ایجاد کنند. حالا مرحله بعدی با عنوان غفلت و یقظه است. غفلت به معنای غافل شدن، غافل بودن، بی اعتنایی کردن، بی توجهی و مانند او معنا میشه. به تعبیر خودشون به معنای خواب آلودگی نفسه. در مقابل حالت غفلت میگن یقظه وجود داره. یقظه به معنای بیداری، ضد خواب، منطقه نه از اون خوابهایی که خوشمزه ترینش بعد از نماز صبح و قبل از ناشتایی و خواهی منبره. اینو جدی میگم، اینقدر میچسبه این خواب که حد و حساب ندارد. خدا رحمتشون کنه مرحوم آقای منصورزاده، ایشون میگفتن که ما یه جایی شبه ها میرفتیم منبر، از منبر که آمدیم پایین دیدیم یه بند خدایی دم ماشین ایستاده، کجا بعد از اینجا کجا میری؟ گفتم مثلا فلان جلسه. گفت میشه منم دنبالتون بیام؟ گفتم بیا. چه خوب، بالاخره ما یه مشتری هم پیدا کردیم که از منبر ما خوشش آمد و خیلی خوشحال شدیم که یکی بالاخره منبر ما رو گوش داده. گفتیم بیا بریم. همراه ما آمد تو جلسه دوم و از منبر آمدیم پایین، دیدیم دم ماشین وایساده. حاج آقا بعد از اینجا کجا میریم؟ گفتم مثلا فلان جلسه. و منم بیام؟ بفرمایید. آمد دنبال ما. منبر تمام شد، اومدیم دیدیم دم ماشین وایساده. گفتیم بنده خدا دیگه سه تا منبر بیشتر نمیشه رفت. گفت حیف شد. گفتم چرا؟ گفت جدی جای دیگه جلسه ندارید؟ گفتم نه، اما دلیلشو نفهمیدم که شما از اول شب تا حالا مرید سر در شکسته ما شدی و پر پا قرص دنبال ما. گفت برخلاف بعضی از روحانیون که بلند بلند حرف میزنند و شما آروم آروم حرف میزنید، تو خونه نمیذارن ما بخوابیم، پای منبر تو خوابامونو میبینیم، تو مصیبت که میبینی بیدار میشیم. این چند دقیقه که پا منبر تو بودم من خواب رفتم. اینه که میخوایم اینا رو به هم بچسبونیم، گره بذاریم که بالاخره یه خوابی رفته روش. حالا یقظه به معنای خواب معناش این نیست که آدم وقتی خسته شد استراحت میکنه، که قرآن مجید میفرموید و من آیاته منامکم باللیل، یکی از نشانه های قدرت خدا این است که شما در شب به خواب میرید. یا در یک جای دیگر میفرماید در سوره نبع و جعلنا نومکم سباتا، ما خواب شما را برای خودتون وسیله آرامش قرار دادیم. نفس هم متاسفانه دچار حالت خواب و بیداری هست و اگر مرتب از این نفس سرکشی نشه و مواظبش نباشید، یه مدتی اگر گذشت انسان عبادت نکرد، تذکری براش نبود، ذکری نگفت، بی اعتنایی میاد و قفلت. در قرآن مجید آیات زیادی رو ما داریم که از کلمه قفلت و مشتقات آن استفاده کرده است. اولایی که هم الغافلون داریم یا انتم عنه غافلون داریم، لا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون داریم، این ساعت نور نورش میفته تو چشمم داشت. این خیلی مهمه. قفلت به معنای بیتوجهیه و این نشون میده که اگر انسان در دسترس نباشه ممکنه اون حالت قفلت براش به وجود بیاد. گاهی در اصطلاحات عمومی و عرفی خودمونم میگیم، مثلا با کسی وعده کرده ایم، از بس گرفتاری های متعدد آدم داره ممکنه واقعا فراموشش بشود، یادش میره. بعد یه وقت مثلا میبینه که طرف یه زنگ زد، حواست کجاست؟ یادت رفت؟ نمیمدی؟ تو جلسه ای که وعده کرده بودی نیستی؟ یک مرتبه میاد به مغزش مراجعه میکنه، به اون قسمت مربوط به بایگانی و حافظه مغز رجوع میکنه، میبینه ایداد بیداد، من با فلان فرد وعده کرده بودم فراموشم شده است. این حالتی که گاهی یک مسائل میاد روی این بایگانی قرار میگیره و انسان رو از اینکه یک مطلبی دائم به صورت آماده باش باشه در ذهنش در میاره و از دچار بی‌اعتنایی یا بی‌توجهی میکنه. این نکته ای که قرآن میفرماید وقتی که برادران یوسف آمدن نزد پدرشان و گفتن یا ابانا بابا ارسله معنا غدا یرتع و یلعب، اجازه بده ما یوسف رو برداریم بریم همراه ما بازی کنه بچره به قول خودمون، این مقداری از این خمودگی بیاد بیرون، بالاخره یه جنب و جوشی جست و خیزی تو طبیعت بکنه. تو اینو گرفتیش محدود کردی تو خانه و اتاق و فلو خودت و نمیذاری بیاد بیرون تلاشی بکنه، بگذار بیاد دنبال ما. بعد هم اشاره کردن به این که ما داریم نصیحتش میکنیم، خیرخواهش هستیم. عرصه رو معنا غدا یرتع و یلعب و انا له لحافظون، بگذار بیاد دنبال ما، ما نشون میدیم که حفظش میکنیم، مواظبش هستیم. به قول ما حضرت در جوابشون فرمودن که انی اخاف ایأکله الذئب و انتم عنه غافلون، میدونم شما میخواید برادرتون رو ببرید یه مقدار تفریح کنه و از این حالت به قول شما خمودگی در بیاد، اما میترسن ببریدش و یه مرتبه ازش غافل بشید، رهاش کنید سرگرم کار خودتون بشید، بچه‌مو گرگ بخورد. گفتن که اگر یه مسئله به این شکل اتفاق بیفته لئن اکله الذئب و نحن عصبه، ما یه مش جوان گردن کلفت 11 تا جوانی هر کدامونم به قول امروزی ها برای خودمون یلی هستیم، قدرتی هستیم و جزء مردان آهنی اسمون رو میریم ثبت میکنیم، گرگ حق داره بیاد جلو میکشیمش. انا اذن لخاسرون، اگه ما پس یک گرگ نتونیم بر بیان دیگه خیلی ضرر کردیم و به تعبیر بعضی ها به پته قباشونم برخورد که بابا ما رو دست کم گرفته خیال میکنه که هنوز ما بچه ایم و اگه یه گرگ خلاصه از دور دیدیم ما میترسیم و فرار میکنیم. گفتن اگر یه همچه مسئله اتفاق بیفته ما در ضرر واقعی قرار گرفته ایم. اومدن وقتی برگشتن برای گزارش مفقود شدن یوسف گفتم یا ابانا انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب، گفتم ما رفتیم تیراندازی کنیم، سبق در اصطلاح عرب یعنی تیراندازی کردن، رمایه یعنی پرتاب تیر، با هم مسابقه بدیم و تیراندازی کنیم. سبقت هم که میگن به خاطر پیشی گرفتن و جلو افتادن مسابقه، یعنی با همدیگه یه موقعیتی رو به وجود بیاوریم کدوممون از دیگری جلوتره. گفتن ما رفتیم مسابقه بدیم با هم و یوسف رو بهش گفتیم شما نمیخواد با این دست و پای قلولیتون بیاید توی میدان بازی وقت میخوری زمین دستت میشکنه یا پات میشکنه ما به بابا بدهکار میشیم، شما بشین کنار اساسیه و ترکنا یوسف عندم متا اینا، گذاشتیمش همونجا رفتیم دوباره بازیمون. فاکله الذئب، گرگ خوردش. بعد بلا فاصله گفتن و ما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقیم، تو هم که به حرف ما اطمینان نمی کنی که ما راست داریم میگیم. یعنی حس کردن حالت سوال تو ذهن حضرت یعقوب شکل بست، شکل گرفت و دارن چپ چپ به اینا نگاه میکنن که شما خیال میکنی من فریب حرف شما رو میخورم، نمیفهمم که شما دارید دروغ میگی، واقعا نمیخواید بدونید که من میدانم. وقتی هم که میخواستن برن گفت قال انی لیحزنونی ان تذهبوا به و اخاف ان یاکله الذئب، من ناراحتم، حزن و قصه و غم تو دل من راه پیدا کرد چون میدونم شما یه حیله‌گری تو کارتون دیده میشه. بعدم که آمد خودشون گفتم که شما میدونید به ما اطمینان ندارید، معلومه که باورت نمیاد که ما یوسف گذاشته باشیم و رفته باشیم دنبال بازی با اون قولی که به تو دادیم، پس معلوم میشه یه خبرهای دیگه هست. در اینجا از کلمه غفلت و غافل استفاده میکنه و معنای ظاهری قضیه رو میخواد در نظر بگیرد که اگر انسان توجهش از چیزی برداشته شد و دچار یک حالت بی توجهی و بی اعتنایی شد، طرف بهش میگه غفلت. شاید در مقام مثال مثل مادری که بچه شد دستش گرفته داره میره تو بازار، یه لحظه حواس جمع میشه این روسری انگار خیلی خوشگل بود، میاد روسری رو بخره، یادش میره که بچه هم داشت، یه لحظه به خودش میاد اطرافش رو نگاه میکنه بچه هم نیست. نمیدونم اینو من شنیدم نه این که علم پیدا کرده باشم، گفتم یه بنده خدایی قبلا یه مقداری تخمه گرفته بود آمده بود لب این ارسلن که پلهای دهنه پلهای سیاسه پل نشسته بود به نگاه کردن به آب و تخمه شکستن. بعضیشونم دیدید این کارخانه اونقدر سریع و دقیق تخمه ها رو میشکنن که یه ذره این پوسته تخمه دچار آسیب نشود، جد جد میشکنن، این هی خورد و پوسته هاش ریختی دامنش، بعد دستشو کرد تو پاکت که دیگه تخمه ای وجود نداره، بلندشو دامنشو تکان داد که پوست تخمه ها رو بریزن، بچهش هم تو بغلش بود، بچه رو با پوست تخمه ها بچه رو با پوست تخمه ها انداخت باییم، چون که تو سر جنره بچه هم کشته شد، تا آمدن برند و بچه رو بگیرند دیارن بالا بچه مون. معلوم شد که بنده خدا اینقدر حواس جمع خوردن تخمه شده بود که یادش رفت بود بچه تو دامنشه. خب این غفلت ظاهریه، غفلت جسمانیست، بی اعتنایی و بی توجهیه که گاهی خطرات بسیار زیادی رو به بار میاره و اگر انسان در یه حالت بیهوشی یا هوشیاری کم حتی قرار گرفت این غفلت براش به وجود میاد. خواب آلودگی که خواب نیست، چشما داره میبینه ولی مغز دیگه کار نمی کند، فرمان نمی ده. شما میبینید الان جزء دستورالعمل رسمی اداره بهداشته که بعضی از داروها وقتی انسان میخوره بدن رو دچار رخوت و سستی میکنه، یه حالت بین خواب و بیداری بر آدم به وجود میاره. روی اینا باید نوشته شود که مصرف این دارو سبب خواب آلودگی میشود و از کارهایی که نیازمند به هوشیاری هست باید فردی که این دارو رو مصرف میکنه اجتناب کند. یعنی اگه خورده حق نمیشه پشت فرمان رانندگی کنی، قطعا دیگه مرد فرمان نمیده، فرمان نمیده، چشما داره میبینه و واقعیته. وقتی بدن دچار حالت خستگی مفرد شد احساس میکنه که هر کاری میکنی چشما رو باز دیگر داری نمیشه، بله؟ دلت میخواد راحت بشینی، یه حالتیه. این که من اول عرض کردم خوشمزه ترین خواب و خواب پای منبره، از همین جهت من ملایم صحبت میکنم که یه وقت کسی از این نعمت بزرگ خواست استفاده بکنه، ما کاری نداریم، جدی میگیم، حتی راضی هستیم که اینجا اگر یه مقدار استراحت بکنه تو جلسه ما حسین هم سیاه دشگر جلسه ما شده و هم خواب دینی رفته. چند جاست بسیار خواب میکسبد. یک شو من امتحان کردم و دیدم اثر روایش هم هست تو مسجد الحرام. چرا؟ نه که خداوند میفرماید که دعای حضرت ابراهیم این بود که خدایا این خانه و محیط حرم این خانه را امن قرار بده. آدم وقتی احساس امنیت کرد با کمال راحتی فکر میتونه به بدنش استراحت بده. و جدی وقتی آدم تو مسجد الحرام نیم ساعت میخوابه احساس میکنه انگار من 8 ساعت 10 ساعت خوابیدم، چون اونجا امنیت واقعی احساس میکنه، فکر میکنه که دیگه راحت. به کردیم خدام حضرت رضا علیه السلام میگفتم، گفتم درسته شما دلتون میخواد موقعی که یه نفر اینجاست که بیدار باشه بشینه دعا بخواند، اما نمیدونید گاهی بنده خدا پیرمرده، یه آدمی مثلا بچه گورش کرده از راه دور آمده، شما هم که حرم رو برداشتید یه جوری قرار دادید که آدم 6 کیلومتر یا 7 کیلومتر باید راه بیاد تا برسه دم سر، وقتی آمد یادش میرسه حرم از کدوم ور بود، از بس هیچ اتاب دارید نمیدونه که کدوم طرف بالاخره من برم تا به حرم برسم، خسته میشه بنده خدا. بعد میاد از بیرون خود سرد بوده، اینجا که میاد به که هوای گرم قشنگ خوبی، این هم استخونه بدنش درد میکرد، بدنش ناراحت بود، تا میشینه مفاتی رو که وابی کند، بله امام سجاد میفرموید، میفرموید وقتی من شروع میکنم در دعای ابو حمزه داریم تو اوج که قرار میگیرم میخوام ارتباطم با تو برقرار کنم، اون چنان خواب تو بدن من شروع میکنه به فعالیت کردن که میبینم انگار هیچ چیزی جز خواب برام فعلا عزیز نیست. بابا یه شبه، لیلت القدر خیر من الف شهر، 80 سال عبادت به حساب میاد. میگه آقا اگه 800 سال، اگه 80,000 سال، اگه 1 دقیقه فعلا خوابم میاد، یعنی خوبه بخوابم، حالا نمیذارید شما بیدارش میکنید که بشین دعاتو بخون. حالا که بیدار شد میگه که خیلی خوب، من میرم یه آب میذارم به صورتم رو برمیگردم، میاد بیرون هر کاری میکنه دیگه خوابش نمیبره. حالا اونجا قرق در خواب بود نمیتونه دعا بخونه، اومد بیرون خدا رو لعنت کنه شیطان رو، اون چنان خواب را سرش میپرونه که حد نداره، تلفن میکنه یا اشاره میکنه به حاج خانم که به نظرم ما یه سری باید بریم بازار و برگردیم، اونه که خوابمون میبره بازار کار داریم، 3 ساعت اونجا راه میره منگار خوابش نمیاد، دوباره برگردیم نماز اون حرم بخوانیم، وسط نماز دوباره چرخ میزنه. این حالت مال جسم انسانی. ما میخواییم بگیم باور برای ما این که اگه واقعا احساس کردید بدن نیاز به استراحت داره در هر شرایطی، فکر نکنید این یک نوع بی‌ادبی به حساب بیاد، چون بعضی ها واقعا ممکنه اذیت بکنن، میزنه به تنگ شکم طرف که آه بیدار شد خواهیم برای آقا خواب نرو بزن بخواب چکارش دارید، نه؟ حد اقل نشینه که در این جا که نشسته است من اطمینان 100% میدم که این فرد در حال عبادت باشه. هنر چیه که اینو نگذاره به خوابه؟ هنر گوینده. بله؟ درست گفتن مستمع صاحب سخن را بر سر نطق آورد. وقتی من نگاه میکنم یکی خمیازه میکشه، منم با این منبر کم کم احساس میکنم نگاه بعدش نیمی که منم یه خمیازه بکشم، اما من هستم که باید بتونم مطالبی رو داشته باشم که او خواب رو بتونه تحت تأثیر خودش قرار بده. باید در یه شرایطی جلسه گرفته بشه که طرف از یک آرامش بهتری برای شنیدن بخواد استفاده بکنه. باور کنید سلام، یه دعوتی از من شد تو خیابان کاخ منظور آجاهای ناظری برای اینکه ما یه دوره‌ای رو اونجا برای قاریان قرآن بگذاریم و حافظان قرآن. علت چم این بود، حالا بد نیست بشنوید این نکته را. قاری‌های کشورهای عربی چون خودشون به زبان عربی مسلطن مفهوم کلمات رو چه قشنگ میفهمن، لذا تون صداشون و موقعیتشون در خوندن رو تنظیم میکنن با معناهایی که در جملات آیه هست. به اصطلاح خودشون هم‌آوایی بین صدا با مفهوم آیه، یه جای آرام میخونه، یه جای تون میخونه، یه جای کمیاک میخونه، یه جای شاد میخونه. اما فارسی زبان ها صداهاشون خوبه، قشنگ میخوانن، اما اونجایی که باید غمناک میخونه شاد میخونه. آیات جهنم را شاد میخونه، آیات بهشت را بله فراخان و ریحان. این بیچاره از یادش میره که تو بهشت یه نعمتی به نام روح و ریحان هم هست. اومدن به ما گفتند و ما چند نفر رفتیم در یک برنامه بین المللی قرائت قرآن شرکت کردیم، همه امتیازها رو آوردیم، به مفهوم که رسیدن گفتن و معذرت میخواییم شما با همه رعایت تجوید و تنظیم و نمیدونم مسائل مربوط به بیغلط خوندن و ایناتون قشنگه، اما مفهوم رو نمیفهمید و دارید میخونید، آواتون قشنگ نیست. اینو گفتن خب یه جلسه بذاریم یه بررسی بکنیم، مفهوم شناسی ما به افراد بدیم. خب چه ساعتی؟ هیچ اینو رو کردن، این ساعت ما نمیرسیم، اون ساعت ها نمیرسن، این ساعت کار داریم، این ساعت دیره، اون ساعت زوده. ساعت دوی بعد از ظهر تابستان انتخاب شد برای که با کلاس رو بگذاریم. شما میبینید یعنی چه؟ دوی بعد از ظهر تو تابستان بعد از نهار که خوردن، واقعا میگم هیچ چیزی تو دنیا در اون لحظه خوشمزه تر از یه خواب حسابی نیست. ما گفتیم آقا خیلی ببینید چند روز فقط آبدوخیار نخورید، این یه کار بکنید چون متوقعیش با ما، چون خود ماست و دوخت یه دفعه فشار رو میاره پایین بدن لخت میشه. باور کنید من اونقدر زحمت کشیدم روی این قضیه تا بتوانم در قالب داستان و عبارتهای خیلی جذاب یه بحثی رو به وجود بیارم که طوری شده بود که تو جلسه افراد می آمدن از 2 تا 4:30 بعد از ظهر 2 ساعت و نیم می نشستن تو جلسه. دلم می خواد برید بپرسید از یه جایی ناظری تلک نمی زدن، اون چنان حواسا جمع و دقت می کردن. بعد یکی از افراد از جلسه که آمدیم بیرون یه روز گفت که فلانی گفتم بله، گفت واقعا معجزه است. گفتم غیر از اینم نمیشه، این مال خداست، مال قرآن. معجزه قرآن اینه که اونقدر نشاط به آدم میده که نیازهای شدیدی مثل خواب در آدم تحت تأثیرش قرار میگیره. یعنی من نبودم که نمیذاشتم اینا بخوابند یا بلند صحبت کنم یا تون بشم یا بخوام جور اینا رو نگه دارم، دیدم کاملا عادی. یکشون گفت به خدا قسم من جلسه که تمام شد به زحمت خودم رساندم خانه، سرمو که گذاشتم رو متکا نفهمیدم. گفتم بازم شانس شما بوده، یه بند خدایی گفت من تو خانه رفتنم رو میفهمم، این که رفتن تو اتاقم میفهمم، اما کی خوابم میبره نفهمیدم. گفتم بازم خدا برای تو خوب بخواد، من نمیدونم که میرم خونه خوابش دیگه پیشکشه. این مال جسمه، اما روح بدتر از جسمه. گاهی وقتا این حالت نشاط، شادابی، سرحالی، کیفور بودن اگر در خود نفس و روح به واسطه عوامل معنوی به وجود آمد، خواب خوش نیمه شب را از آدم بله میگیره و یک صحنه ای رو به وجود می آورد که و من اللیل و تهجد، برخواستن از خواب گذشتن کار هر کسی نیست. اونایی که نظامی هم خیلی راحت ازشون برمیاد، بله حالت نظامی آماده باش بهش داده می شود، یه شکور می زنن می داره. در مسائل روحانی بالاست، آدم اختیارش دست کیه؟ دست خودشه. من میخوام شب از خواب بیدار شدم، چه انگیزه باید در من باشه؟ چقدر باید این مسئله برای من مهم باشه؟ مثل یه کارمندی که احساس میکنه اگه یه دقیقه دیر رسید دم خیابون سرویس رفت، باید یا امروز رو قلم بگیره از کارش، یه مرخصیه بدون حقوق بدا بکنه، یا باید یه پول حسابی بده، یه ماشین در دست بگیره، با زجر و مصیبت خودش برسونه به کارش. غیر از اینه، از ترس اینکه یه روز غیبت نخوره یا یه پول سنگین بی خودی نخواد بده، بیچاره بنده خدا یا این شب تا صبح 10 بار از خواب میبره. و من گفتم بارها، گفتم جدی آدم رنج میبره گاهی به خاطر اینکه میبینه خواب و راحتی رو نیاز دارن اما چاره ای هم نداره. و اینو من تجربه زیاد روش دارم، مخصوصا در ایام محرم و سفر، از اون طرف تا دیر وقت منبر، از اون ور اول اذان صبح باید دادم بره برای نماز و منبر، مردم زحمت کشیدن، شوخی که نداره، نمیتونی بیا یک کلام بگو نمیام. بله اگه خواب برات مهمه و رضا، بسیار قدرت میخواد که آدم یه انگیزه ای در وجودش داشته باشد که اگه تمام ارزش‌های دنیا رو گذاشتن مقابلش، بگه اون انگیزه برای من عزیزتره. و من اللیل فتهجد، جهد به معنای کوشش، جهد و جهاد میگن. چرا به جهاد جهاد میگن؟ برای اینکه درش چیز خلاف طبیعته. آدم طبیعتش اینه که نمیخواد بره تو میدان، نمیخواد کشته بشه، نمیخواد بکشن، اما در میدان که واقع شد میبینید یه چاره ای نیست، باید بدن رو زحمت بندازه. خب چه چیزی گیرش میاد؟ نافل تن برک، نفل به معنای مستحبی، نماز مستحبی بخوام. لکه چرا نمیگه نماز مستحبی برای خدا بخوام؟ چرا؟ برای که در نماز واجب، در حج واجب، آدم تکلیف شرعی داره. اونجا میگه لله علی الناس، وظیفته. اقم الصلاه، نماز بخون، واجبته. اما در مستحبی میگه نه، دیگه اینجا خودتی، مقاضست و شغل آزاده و شما هم در مقاضه خودت، خواستی ساعت 3 بعد از ظهر برو، نخواستی اول وقت برو، نخواستی اصلا در مقاضه رو باز نکن. یه انگیزه باید در تو به وجود بیاد تا بلند شو بگی آقا من اگه نرم در مغازه آخر برج باید یه میلیون تومن اجاره خانه مغازه بدن، باید پول آب و برق و گاز و تلفنمو بدن، باید کارمندمو اداره کنم، باید شکم خودم رو سیر کنم. اگه اومدم نشستم تو خانه که همینطور از آسمان پول نمیاد به من برسه تا من بتونم هزینه‌امو تامین کنم. بنده خدا مجبوره بلند شو بره، میگه همین کار رو با نفست بکن. خیلی قشنگیه. میگه شما بشی فکر کن که من ممکنه یک شب قدر را بیخوابی بکشم، رنج ببرم، فشار به بدنم بیاد، مجبور کنم بدنم را به این که بشین دعای جوشن تغییر بخوام، مثلا یه صدرک از نماز یا 6 شبانه روز نماز بخوام، دعای قرآن بخوام، بیدار بمون که عبادت بکنی. اما بعد میشنم فکر میکنم 80 سال عبادت و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من 1000 شهر، 1000 ماه میشه 80 سال. سال، میگه یه شب 80 سال خیلیه، حیفم میاد، چرا بخوابم؟ چرا؟ حالا کیه؟ خوب دقت کنید روی نکته ای که میگم. همون ماه رمضانی که خود پیغمبر میفرمایند اگر شما در ماه رمضان به عنوان روزدار به حساب آمدید و مؤمن شدید به خدا، انفاس و کنفی تسبیح و نامو کنفی عبادت، یعنی آدم مؤمن اگه بخوابه هم در حال عبادت تو ماه رمضان، اما میگه اون عبادت درجه یک درجه یک تو ماه رمضان هم باید یه انگیزه بزرگتر برای تو به وجود بیاد که 80 سال با یک شب بیدار ماندن چیه که حاضر بشه به این راحتی ازش بگذاره. حالا اثرشو من بگم، یه داستان کوتاه، شاید شنیدید این داستان رو، از اون شگردای منبر صبحی نیست چون خودم بیدارم، شما من الحمدلله بیدارید، اما این نکته خیلی قشنگی توشید. از مرحوم آیت الله العظما محدث قمی رضوان الله علیه، محدث قمی کیه؟ همون عاشق عباسیه که خیلی ها نمیشناسندش و میگن عاشق عباس قمی، در حالی که اونایی که اهل معرفتن میفهمن که ایشون محدث بزرگوار شیعه حضرت آیت الله العظما حاج شیخ عباس علی قمی رضوان الله علیه، نثار روحشون یک صلوات عنایت بفرمایید. یک آدم عجیبی است، نمیدونند چقدر ما باید قیمت بدیم، چه کاری رو میشه تصور کرد که آدم در زندگیش یک کتاب بنویسد، این کتاب بیشترین مصرف کننده در طول سال را به خودش اختصاص بده. بله؟ بعد از اینکه حتی بعضیشون که میخوان قرآن بخونن، قرآن از رو کجا میخونن؟ از رو مفاتیح میخونن. واقعا عجیبه. از ایشون سوال کرده بودن که شما این توفیق رو از کجا گیر آوردید؟ چی شد که یه همچه وضعیتی برات به وجود آمده؟ یه کتاب اینم از خودت نیست؟ برای اینکه دعاست نقل کردن امام کاظم، امام باقر، امام صادق، بله مال خودش که نیست، خودش که بر نداشته اینا رو می نویسه، که مال من نیست که من بگم، یعنی از خودم برداشتن درست کردن اینا رو، کتاب نوشتن از روایات که کتاب رو جمع کرده ایشون، دسته بندی کرده گذاشته بقل هم دیگه، یه منگره یالا یه مباقی شد. یا مثلا زاد المعاد که مثل چیزایی مثل اون، ایشون یه جمله فرموده بودن که این فیضی که خدا نصیب من کرد یه دلیل بیشتر نداشت، و اون که یک سال تصمیم گرفتن که تمام شبهای یک سال 365 روزی را تا صبح نخوابم و تمام اعمال شبهای قدر را در تمام شبهای 365 روز انجام بدم. بله؟ 365 شب تمام اعمال شبهای قبل را، دعا جوشن بخونم، دعای قرآن بخونم، در تمام نمازهای مستحبی که گفتن بخونم، 365 بار آدم اعمال شب قبل را انجام بده. خب؟ برای چی؟ برای اینکه یقین کنم که من اون شب قبل را از دست ندادم، یک شبش بالاخره شب قدره، بله؟ نه 355 تا که ماه قمریه، دفعه شمسی هم بهش اضافه کردم که دست بالای قضیه رو گرفته باشم. ایشون میگه بعد از این که من این یک سال را مداومت کردم بدون این که اجازه بدم تعطیل بشه، اگه تمام کائنات زیر رو میشد میگفتن فلان جا منبره جلسه است، رفته آمده، دوسته، خیش و قومه، همسایه است، میان، میرن، عروسی، عزاست، همه رو بیستم کنار، من باید این کاری که قبول کردم رو انجام بدم. میگن بعد از گذراندن این دوره یک ساله همچند کار رو جایی رسید، احساس کردم یه جوره دیگه شما و اون حال برام ایجاد شد، دست به قلم شدم، دیدم داره میاد، آمد، شد مفاتیح، هر کی میخواد هر جلوی یکی زیر بغلشه، السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، السلام علیک یا موسی ابن جعفر، السلام علیک، این فیل میشه. خیلی هر زندگی داریم، اما چون تعهد اخلاقی دارم که تو جلساتم دیر نرسم و زمان به مقداری امروز گذشت و تأخیر شد، یه سلام میدم، اگر خدا توفیق بده فردا با هم باز بیشتر صحبت کنیم. صلوات و عنایت کنیم. السلام.